7 سال ازدواج کردم، هر دو کارمند هستیم. 7 صبح تا 4 نیم بعد از ظهر پسر 4 و نیم سالم رو تو مهد میذارم. صبح تا ظهر ایشون برنامه آموزشی داره، 1:30 الی 4 توی مهد میخوابه. اولین که فوق‌العاده بهانه‌گیر هستش. به عنوان مثال مسافرت که میریم به مهد سوار شدن و گذشت نیم ساعت شروع میکنه که کی میرسیم، کجاست، خسته شدم، هنوز ظهر نشده، میگه گرسنمه. سعی میکنم با توضیح دادن که حالا راه دور هستش، باید صبر بکنیم، شعر میخونیم، دست میزنیم، به محض تموم شدن دوباره شروع میکنه. یا تو خونه که هستیم درخواستی داره، من مشغول کار هستم، میگم مامان جون الان میام، فاصله زمانی 2 دقیقه که حالا کاری که تو دستم هستش انجام بدم، بیام کاری که ایشون میخواد انجام بدم، شروع میکنه به گریه که چرا اون موقع نیومدی، الان دیگه نمیخوام. یا با هم داریم اسباب بازی جمع میکنیم، گریه میکنه که مثلا این جاش 5 سانت اون طرف تره، چرا اینجا گذاشتی. این حالتش وقتی که از مهد میاد بسیار شدیدتر هستش. حالا بیرون رفتن و بازی کردن خیلی نمیتونه کمکم بکنه، کلا بچه بهانه‌گیری هستش که دیگران هم اینو میگن. بعد یکم رفتار وسواس‌گونه داره، مثلا خوردن میوه، هنگام خوردن میوه حالا این دستمال نمیتونه کمکش بکنه، باید حتما بین خوردن میوه 2-3 بار پاشه دستشو بشوره. حالا حواس پرت کردنش یا صحبت کردن اینام نمیتونه بهش کمکی بکنه. همین حالت ها رو پدرش هم داره که ایشون توی این 7 سال ازدواجمون خیلی بهتر شدن، ولی هنوز هم رفتاره عجیبی دارن که رعایت کردن و اونا رو از طرف من نوع احترام به خودشون میدونه و عدم رعایتش رو به مثابه بی احترامی از طرف من میدونم. که ایشون در زمان تجردم، در زمان خونه پدرشون، دانشگاه، سربازی هم این رفتار رو داشتن که منجر شده توی خون به حساب خونه مجردی گرفتن تو زمان خوابگاه و تحصیلشون که به حساب حالتها رو بتونن رفع بکنن. بعد بچه من ناخونم میخوره گاهن، یا مثلا من تلفن صحبت میکنم میان میخواد سینه منو بخوره، با اینکه من 2 سال کامل بهش شیر دادم خورده، با اینکه مثلا کارمند بودم هیچ خللی نذاشتم ایجاد بشه، 2 سال کامل شیر خورده، شیشه و پستانک هم در حد تفریحی در کنارش بوده ولی نمیخورده، مثل اسباب بازی کنارش بوده. اگه زحمت بکشن از کارشناس برنامه‌تون یه دنیا ممنون میشم.
سوال این خواهر بزرگوارمون صحبتشون چند بخش داره که حالا من تلاش میکنم که به هر بخشش به صورت مجزا بپردازم. نکته اولی که این خواهر بزرگ را ترک کردن مدت زمان حضور فرزندشون در مهده. خب الان فرزندشون 4.5 سال است، قطعا این حضور در مهد از قبل ترم بوده، یعنی فرزندی که از ساعت 7 صبح تا 4.5 بعد از ظهر تو مهد باشه، خب بعضی از رفتارهاش در حال حاضر باید ایجاد بشه، یعنی اگر نمیشد ما تعجب میکردیم. مثلا همین که مادر بزرگوار میگن بهانه‌گیره، بهانه گیری میکنه. نگاه کنیم بهانه گیری بچه ها برای چی هست؟ عمدتا بچه ها وقتی بهانه گیری میکنن که نیازهاشون، خصوصا نیازهای واقعیشون برآورده نمیشه. خب فرزند توی این سن باید بیشتر در کنار پدر و مادر باشه و حضور داشته باشه و توجه پدر مادر به او باید بیشتر هم باشه. وقتی این نیست، خب بچه هم بهانه گیری میکنه، یعنی او میخواد اون نیازهایی رو که مثلا در طول روز مثلا 12 ساعتی که بیداره پدر و مادر داشته باشه، این نیازها میاد خلاصه میشه تو 4-5 ساعت. خب میبینیم شکل رفتارهاش تغییر میکنه چون پدر و مادر رو کمتر میبینه. پس تا حدودی بهانه‌گیریش طبیعی میتونه باشه به همین دلیل. خب مادر چی کار باید بکنه؟ حالا بالاخره مادرم نمیتونه اشتغالش رو رها بکنه بیاد خدمت شما از من کنار فرزندش قرار بگیره که. خب نگاه کنید، مادر باید اون زمانهایی رو که توی منزل هست بیشتر وقتشون رو معطوف به فرزندشون بکنند. یعنی چطور؟ یعنی نگاه کنید، همین که مادر میگه من دارم با تلفن صحبت میکنم، اون میاد طرف من مثلا میخواد مثلا هنوز بعد از اینکه 4.5 سالش هم شده شیر بخوره از سینه مادر. خب این دلیل اینه که با این کارش میخواد بگه مادر جون به من توجه کن، یا من نیاز به توجه تو دارم. خب لذا مادر گاهی اوقات باید مکالمات تلفنیشو کم بکنه، یعنی فرصت بیشتری رو برای فرزندشون بذارن که اون نیازهایی رو که تو طول اون مدت زمان 10 ساعتی یا 11 ساعتی که این فرزند تو مهد بوده نتونستن برآورده بکنن، الان برآورده بکنن. نیازهای بچه‌ها رو باید به وقتش پاسخ داد. نیازهای بچه‌ها چند دست است. یه سری نیازهای بچه‌ها عاطفیه. یعنی نیاز به این داره که مادر بهش توجه بکنه، پدر بهش توجه بکنه، پدر و مادر رو بیشتر ببینه. مثلا ما تو آموزهای دینی چقدر رو این تاکید شده. مثلا شما در روایت داریم که میفرمایند که پدر و مادر به فرزندشون نگاه محبت آمیز میکنن، این عبادته. یعنی ما حتی تاکید بر این دارن که نگاه محبت آمیز بکنیم، یعنی این نیاز عاطفی فرزندمون رو رفع بکنیم. خب مثلا این نیاز بعد تو اون مدت زمانی که فرزند تو خونه هست بهش توجه بشه. این یک، اولین دسته نیاز. یه سری نیازهای زیستی فرزند، خوردن، آشامیدن، استراحت کردن، خب اینها باید مناسب باشه. یعنی مادر حتما باید یه دقتی رو برنامه تغذیه فرزندشون تو مهد داشته باشن که این بالاخره فرزندی که از ساعت 7 صبح میره تو مهد تا 4 نیم بعد از ظهر تو این فاصله 10-11 ساعت واقعا چی میخوره. چون این فاصله‌ای که بچه‌ها حداقل ایشون داره 4 وعده از 5 وعده مورد نیازش رو تو مهده. نگاه کنین، بچه‌ها یه صبحانه میخوان، یه میان وعده میخوان صبح، نهار میخوان، یه میان وعده عصر که زمانهای مناسبش مثلا 8 صبح، 10:30 صبح، تقریبا 1:30 تا 2 بعد از ظهر و 5 بعد از ظهره. این 4 وعده رو تقریبا ایشون تو مهده، یعنی 4 وعده غذایش در اختیار مادر نیست.
محیط محدودیت هم خیلی مهمه.
اونجا باید ببینن چی تغذیه میکنن. گاهی اوقات اصلا بعضی از رفتارهای پرخاشگرانه یا همین بهانه گیرانه به خاطر ضعف‌های زیستی بچه‌ها، خوراکش خوب نیست، خوب نمیخوره، خوب استراحت نکرده فرزند. لذا اینها زمینه چی میشه؟ بهانه گیریش فراهم. به تغذیهش باید توجه بکنن. بعد از نیاز عاطفی و نیاز زیستی، یکی از نیازهایی که بچه ها دارن که باید بهش توجه بشه نیازهای مادی دیگه است. مثلا این فرزند میگه من فلان اسباب بازی رو میخوام، فلان نمیدونم دفترچه رو میخوام، فلان مداد رنگی رو میخوام. اینها باید متناسب با نیازش دوباره برآورده بشه. یعنی مادر هی وعده نده یا رشوه نده. چون گاهی اوقات مادرها میگن که خب مامان جان حالا برات میخرم. خب این خریدن میگه یادش میره دیگه، فراموش میکنه. خب اینجا اشکال ایجاد میکنه، بچه دیگه به مادر اعتماد نمیکنه. لذا وقتی یه خواسته ای رو با مادر طرح میکنه اینقدر پافشاری میکنه تا بتونه بگیره، چون میدونه دفعه قبل مادر وعده داد عمل نکرد. یا نه، بعض مواقع هست پدر و مادرها خلأ عاطفی که برای بچه‌هاشون دارن میخواد مثلا با اسباب بازی پر کنه، یعنی به نوعی رشوه بهش بده که مامان جون نگاه کن من چقدر تو رو دوست دارم، چقدر برات اسباب بازی خریدم. نه، اون کودک دوست داشتن مادر تو اسباب بازی ها نمیبینه، دوست داشتن مادر تو نوازش کردن مادر میبینه، کنار مادر حضور داشتن میبینه. این یه بخشی از مشکل فرزند با توجه به این سه تا نیاز حل میشه. باز نمیخوایم بگیم 100%، ولی کم میشه این بهانه گیریش. این یک نکته. دوم، مثلا مادر مثال زدن که گاهی اوقات مسافرت که میریم تو ماشین که میشینه از نیم ساعت که گذشت بهانه گیریش کی میرسیم. گاهی اوقات مادر میگفتن برای شعر میخونیم، خب تو موقعی که شعر میخوندیم آرومه. من یه نکته بگم، البته نه تنها فرزنده ایشون، یعنی خاص این فرزندی، به طور کلی بچه‌های این گروه سنی همینه، محیط های بستر رو دوست ندارند. یعنی فرزندان تو این سنین باید فعالیت داشته باشن، فعالیت داشته باشن. چطور این مادر میگه وقتی با شعر میخونم بهانه نمیگیره، آرامه؟ تا معلوم وقتی یه فعالیتی با فرزندشون دارن، فرزندشون هم آرامش داره. خب ما بیاییم طراحی کنیم، مثلا میگیم این مسافرت ما 5 ساعت طول میکشه، برای این 5 ساعت تو ماشین برای فرزندم یه برنامه ریزی داشته باشیم.
بله.
یه بخش مثلا شعر بخونیم براش، یه بخشش نه یه اسباب بازیه که میتونه تو ماشین بازی بکنه، یه بخشش اصلا شروع بکنیم صحبت کردن، قصه گفتن برای فرزندمون. یعنی با یک سری فعالیت هایی اون اوقاتش رو پر کنیم. چون به اندازه کافی برای بچه سخته که فعالیت بدنی نداشته باشه بیاد یه جا تو ماشین بشینه.
چون اونطوری هم بچه احساس میکنه که پدر و مادر بهش اهمیت نمیدن.
بله.
بهانه‌گیریاشو بیشتر.
بله. هم اهمیت نمیدن هم نیازش برطرف نمیشه. بله. مثلا ما میگیم بچهای گروه 4 سال بچه‌ای که از فعالیت‌های بدنی لذت میبرن، دوست دارن دائم بدون، بازی بکنن. خب این بچه میاریم تو ماشین میشونیمش. خب این مشکل براش ایجاد میشه. بعد یه فعالیت‌های جایگزینی رو این مادر بزرگوار براش در نظر بگیرن. یه نکته دیگه که مادر اشاره کردن رفتارهای وسواسگونه ایشونه. نکنید رفتارهای وسواسگونه ارثی نیست که مثلا بگیم بچه ژن‌های وسواسیت رو از مثلا پدر و مادر به ارث میبره. بیشتر تقلیدیه، میبینه و این حالت ها درش ایجاد میشه. خب الحمدلله خود مادر به خوبی شناسایی کردن که فرمودن پدر ایشون همین حالت ها رو داره، ولی الحمدلله توی 7 سالی که ازدواج کردن کمتر شده. خب حالا اینجا باید این مادر چه کار بکنن؟ یه نکته اینه که باز یه نیم نگاهی باید به مهدش داشته باشن. یعنی ممکنه توی مهد مربیای حساسیت های روی قضایایی دارن. مثلا چطور؟ مثلا مربی میگه تو این اسباب بازی تو که برداشتی داری بازی میکنی بعدش باید بری بذاری سر جاش. شاید مثلا این فرزند رفته توی قفسه پایین گذاشت، مربی دستش گرفته نگاه کن اینجا مگه جاش بود، ببر بذار سر جاش.
بله.
یعنی گاهی اوقات این رفتار تقلیدیه، تو محیط به او آموزش داده شده و این حساسیت درش ایجاد شده. یه موقعی حتی تو خونه همینطوره، همینجوری که گفتم. مثلا این مادر میگه این فرزند من وقتی که میوه میخوره یه مقدار دستش، خدمت شما عرض کنم که اون آب میوه و اینها بهش اصابت میکنه به این دست، اصرار داره که این رو بشوره. ما میگیم اتفاقا خیلی هم خوبه، اصرار نکنین که مثلا حالا بگی دستمال، با دستمال پاک کن. خب این شیرینی این میوه که با دستمال که رفع نمیشه. نگاه، ما حساسیت رو این رفتارش نشون ندیم. خیلی خوب مادر میخوای بشوری، خب بیا منم کمکت میکنم، یا خودت برو بشور و بیا. نگیم نه بعد تا آخر مثلا میوه‌تو بخوری بعدش بری دستتو بشوری. حالا با این یعنی این تازه داریم حساسیت ایجاد میکنیم، تو مراحل بعدی چی میشه بیشتر. حالا اونم همینطوره، یعنی یه موقع ریشه مثلا خوردن ناخونم، چون ناخون خوردن خودش یکی از تیکای عصبیه، یعنی منجر میشه به یک سری فشارهای روحی. خیلی مادر طبیعی. البته من باز یه توصیه به این مادر بزرگوار و خوب داشته باشم و اینه که مادر بزرگوار، ما نسبت به فرزندمون، چون درسته شما هم کار میکنید خسته میایید خونه، ولی ما حق نداریم که به فرزندمون فشاری بیاریم رو رفتارهاش. یعنی باید یک محیط و فضای متناسب با سن او رو فراهم بکنیم.
بله.
یعنی مادر نباید شخ با این فرزند اینجوری برخورد کنه که مثلا مادر جون من خستم، مثلا یکه به دو با من نکن، یه چیزی که میگم گوش کن. نه، ما خستگیمون رو باید دم در خونه بذاریم پایین.
بله.
وقتی وارد خونه میشیم باید با فرزندمون با مثل یک مادر بانشات که با فرزندش رفتار میکنه رفتار بکنیم. پس حساسیت نشون ندیم روی وسواسش. پدر دقت بکنه که اون رفتار رو جلوی فرزندش نداشته باشه، که اینم کمک میکنه که انشالله این رفتار تقلیل پیدا بکنه. اما در مورد آخر که فرمودن ایشون گاهی اوقات مثلا ناخون میجره، ناخون میخوره، ناخون خوردن عواملی داره که ما در بعضی از جلسات قبلی هم بهش اشاره کردیم. یکی از عوامل مهمش فشار روحیه.
بله.
فشار روحیه، فشار روحی تو این بچه ممکنه بیشتر از بچه‌های همسالش هم باشه، به دلیل شرایطی که امروز حاکم هست بر او. مدت زمانی رو کنار پدر مادرش نیست، مدت زمان زیاده. ممکنه به دلیل مشغله پدر و مادر ناخودآگاه توجه به فرزند کمتر بشه. خود این عامل میشه فشار روحی براش ایجاد میکنه. باید دقت بکنیم به او امر و نهی نکنیم. یعنی امر و نهی کردن ها فشار روحی تو ایجاد میکنه، که باز من در یکی از جلسات این رو هم توضیح دادم در برنامه های قبلی، که ما گاهی اوقات به جای اینکه به فرزندمون بگیم مثلا بیا سر سفره بشین غذا بخور، خب این یه نوع امر کردنه. خب فشارم بهش نمیاد داد میزنیم بار دوم. نه خیلی قشنگ مثلا زمان غذا خوردن زمان مناسبی باشه دعوت بکنیم. مثلا پسر خوبم دیگه الان وقت نهار خوردنه. میخوای بازی هم بکنی؟ اب نداره. نهارتو بخور برو بازی کن. یعنی با این لحن وقتی به او بگیم او قشنگ میاد میشینه غذاش هم میخوره. او فشارهای روحی هم به او وارد نمیشه که منجر به این بشه. بعد روی ناخون خوردنش هم خیلی حساسیت باز نشون ندن مادر. فقط زمانهایی که میبینن ایشون شروع میکنن به ناخون خوردن حواسش رو با چیزهای دیگه پرت کنن. مثلا مادر یه توپی رو برداره شروع کنه با او توپ بازی کردن که این دو دست فرزند مشغول بشه. گاهی ما حتی مثلا ما توصیه میکنیم مثلا یه خوراکی برای او بیارن که مثلا دهان او مشغول بشه که ناخون خوردن رو فراموش کنه، ولی منع مستقیم نداشته باشیم که مثلا ناخونتو نخور مریض میشی بیمار میشی. این تکرارش مشکل رو حل نمیکنه. ولی بله یه مواردی میتونیم بهش بگیم، یعنی به صورت غیر مستقیم در قالب یک داستان که مثلا حالا یه بچه‌ای بود یا مثلا از شخصیت‌های حیوانی میتونیم گاهی اوقات در قصه‌هامون استفاده بکنیم. مثلا این ناخونش رو می‌خورد چون میکروب داشت مثلا بیمار می‌شد.